بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه معذرت می‌خوام. بله بفرمایید.
چند تا شاهد
بله.
جناب نسبت به نهایتاً یه دونه شاید ظاهر ظهور
بکنه. سرمون
تو
از
اون یه دونه مرافیت بکنه.
بله بله.
نسبت به بقیه شواهدی که آمد خصوصا خب اینا بعض شواهد مشخصه. من به معنای فی به طرف مستحام خودتون مثال زدید از کافی.
بله.
اگر ما من و تبادل بتونیم ثابت کنیم که من اساساً مشترک رسمی و مثلا اونجایی که در نماز جمعه مثلا من یوم الجمعه آمده من مجازاً در معنای فی به کار رفته یا به طریق دیگه بتونیم ثابت کنیم که اینجا الان اونجا دیگه میشه خب دست برداشت و یعنی اگر من واقعاً به معنای فی نحن به کار رفته باشی که نتونیم بگیم استثار کنیم اینجا من افتدائیه هست اینجا خب اون اشکال همچنان بردارم
که به من افی باشه
حالا این سیدانست رو شواهد رو الان به نظر جواب دادش.
الان من دو سه کلمه دیگه میخوام دنبال فرمایش شما را پی بگیرم حالا هم طول پیدا نکنه و همین که خلاصه حرفا زده بشه و مجموعش هم خلاصه استظهار است. استظهار از کلام خیلی ریخت کارش صفر و یکی نیست، ریختش منطقه تشکیکه. سر و کار ما، خروجی کار ما درصده، این خیلی مهمه و لذا مبادی استظهار اهمیت داره. مال اینه که ذهن عقلا یه چیزی رو به صورت ناخودآگاه مؤلفه ای از امور متعددی رو در نظر میگیره، خروجش میگه این کلام ظهور دارد در این، ولو خیلی چیزایی که الان ذهنش در نظر گرفته خودش هم توجه نداره. مدتی طول بکشه تو کلاس تا به عقلا نشون بدیم که ها این ذهن شما اینا در نظر گرفت، که اون وقت تاییدم بکنن. که حالا من در ذیل فرمایش شما میخوام چیزایی رو عرض کنم. ببینید، اول در این که اصلا این ظهوراتی که تو ذهن ما شکل میگیره تدبیر بکنیم مبادیش را، یه چیزایی رو باید در نظر بگیریم. چند سال پیش ما یه مباحثه داشتیم، مناظره سیرافی با مطب یونس در نزاع بین زبان و منطق. مقاله خوبی بود، مدتی هم طول کشید، یادم نیست چقدر شد ما بحثش کردیم. یه چیزی اونجا عرض کردم، الان دوباره میگم، تفصیلش جای خودش. شما اگر در ذهن شریف اون ردی براش بیاد یا هرچی دیگه، اون مال جای دیگه باشه، الان پی نگیریم، ولی من فقط اشاره میکنم. اونجا اینجوری ما به نتیجه رسیدیم که ما سه نوع نحو داریم. صرفش هم حالا ممکنه فعلا صرف. سه نوع نحو داریم. نحوی که بین همه زبان ها مشترک. عناصر نحوی که نمیتونید تو هیچ زبانی او را پیدا نکنید. نحوی که مختص به یه زبان خاصیه که اصلا مال زبانه، و نحوی که از هم بافته زبان و منطق. اون نحوی که مال همه زبانها بود پشتوانه منطقی داشت، اونجا بحثش کرد، و مهمتر از پشتوانه منطقی که بسیار نقش ایفا میکرد ثابت های منطقی بود. ثابت های منطقی بین همه زبان ها مشترک. ثابت های منطقی هنوز کامل حتی بین کل بشر تدوین نشده. اونجا ما صحبتش کردیم، مقایسه برای خود ما که جالب بود. ثابت های منطقی خیلی اهمیت دارن و یک بخش وسیع از اون ثابت های منطقی را حروف تشکیل میدن که نوعا حروف بین زبان ها یکی هن. لفظشون فرق میکنه، مقصود اون حرف هست. حرف فی، حرف من، تو هر زبانی برید دنبالش میگردید. این تو این زبان به من چی میگن؟ ببینید دارید دنبالش میگردید. حالا این ثابت های منطق خیلی مهم بودن و کلن منطق و اون نحوی که بین المللی بود پشتوانه منطق داشت. یک. دو، نحوهایی که اصلا مال سیستم زبانی خاصی بود که اون نحو اصلا انتظارش نداشتی در یه زبان دیگه باشه. یا میگفتیم نحو خاص یک زبان و یک جور نحوی بود که نه از همبافته از زبان و منطق ناشی میشد، که این اهمیت خاصی داشت. حالا اون رو که شما اونجا در نظر بگیرید، الان میایم در مانحنفی. طولش ندادم برای که فقط اشاره باشه. در مانحنفی چراست که این تو این روایات شریفه این استظهارات مختلف به ذهن میاد؟ این مال اینه که زبان و معنا، معنایی که بشر مشترکن بینش، بین المللیه، و زبان که به عنوان یک علامت نشانه، علم نشانه شناسی میخواد یه معنا را برسونه، رابطه بین نشانه بازون نشانه، رابطه بین لفظ و معنا، این رابطه که علقه وضعی ایجاد میکنه تو ذهن صاحب زبان، اینجا از اون جاهاییست که رابطه بین زبان است و معنا، معنا نشانه و زن نشانه. این علقه که همبافتی از زبان است و این نقشای مهمی ایفا میکنه. ولی زاست که الان در ما نحنفی چرا این استظهارات فرق میکنه رو میخوام مثالش عرض کنم. در مباحثه تفسیر، نمیدونم در کدوم یکی از آیات شریفه بود که اینا باز اونجا هم صحبتش کردیم، قال قرینه هذا ما لدی عتید، شاید ذیل این آیه شریفه بود، شاید هم یکی دیگه بود، من عرض میکردم این آیه اونقدر از انعطاف معنای بالا برخورداره که شما میتونید ده ها صد ها هزارها محمل فکرش کنید براش بیارید. روایتش هم بود. چرا؟ عرض میکردم چون واژه ها مفردات، واژه هایی که تو آیه به کار رفته این انعطاف داره. قال قرینه هذا ما لدیه عتید، درست شد؟ قرین یه لفظی بود که خیلی روشن دست نمیذاشت رو یک چیز مفرده. قرینه هادا اشاره بود، اشاره مشاره الی داره، خیلی منعطفه. اشاره به چیه؟ هادا ما، مای موصوله، ما لدیه. ببینید بعضی واژه هاست که تو زبان ها جوری وضع شده که از این عطاف برخورده. شما میتونید رنگامیزیش بکنید، میتونید با انواع مختلف با حروف معانیش را چکار کنید، صبغه های مختلف بهش بدید. حالا برگردیم به ما نحنفی. شما، من یه سوال ساده دارم، میگم نصف خط، یه پاره خط داریم، فرض بگیریم مثال های ساده ساده 10 سانت، میگم نصف این پاره خط، نصف این پاره خط، شما از این لفظ من چی میفهمید؟ معنای ساده عرف، نصف این پاره خط. خب من میگم نصف این پاره خط کجاست، شما چی میفهمید از این؟
نصف این پاره خط کجاست؟
بله. خب ببینید الان چون میدونید که من سو ازن دارم الان، چون میدونیم من میخوام سوال رو میگن جواب نمیتونیم بگیم، و الا عرف عام مشکل ندارم، میگن نصف، نصف خط، نصف. اما وقتی میخواد جواب بده راست میگی، این پاره خطی که مثلا تقسیمش کردید به 10 سانت، یکی میگن نصفش کجاست، یکی انگشتان ببرید میذارید رو اون خط وسطی که رأس پنج، میگه نصفش اینجاست، درست هم میگه. یکی دیگه میگه نصف خط کجاست، میگه اینا از نقطه صفر تا رأس پنج، این نصفش، این جا به معنای فاصلهی که نصف میگه. هر دوشان درست کن. این از کجا اومد؟ چرا ایشون فرمودن که نمیتونیم جواب بدیم؟ چرا احتمال زیاد داره؟ همین بحث من سر همینه. احسن، واژه نصف، این واژه معناش و لفظش و کاربردی که توی این زبان داره هم بافته نشانه و زن نشانه، انعطاف پذیره، یعنی طوریه که شما بعدا میتونید با بیرون او معانی مختلفی را از او قصد کنید. واقعا اینجوری میشه. این یکی از مبادی استظهارات مهم اینه که شما در مبادی استظهارات باید یکی از چیزها رو که در نظر میگیرید واژه های منعطف باشه، درجات انعطاف معلوم باشه در اینجا، درسته؟ پس واژه نیست اینجوریه. حالا واژه وسط درست شد؟ کدوم از ایناست؟ من ببینید، من میگم که وسط روز شما حالا چی بزنید اومد؟ وسط روز همین حرف آقا رو باید بزنید. آخه ادامه بده تا بفهمید. وقتی سوئد وسط روز، من میگم خب وسط روز اومدن خونه کسی را زدن، شما چی از بزنید اومد؟ یعنی ظهر؟
نه
یعنی روشن، یعنی ولو خورشید طلوع کرده وسط روزه. این وسط معناش خیلی وسط روز ما، هیچ کس هم نمیگه مجاز گفتی، اینجا وسط معنای خودشو داره، درست شد؟ اما با استعمالات دیگه میبینه خودشو نشون میده. دیگه طولش ندم چون هنوز خیلی حرف شواهدی میخوام عرض بکنم. ببینید کلمه وسط، کلمه آخر، کلمه اول، این کلمات ریخت وضعشون در محدوده دلالت تصوری مفرد، یعنی دلالت تصوری ناشی از علقه وضعیه منفرد یه چیزه، دلالت تصوری از کاربرد لفظ با حروف اضافه یا اضافات دیگه در ترکیب نحویه یا صرفیه به وجهی، اونم دلالت تصوریش باز، تصور این چه؟ یعنی ذهن مراجعه میکنه به آرشیو خودش، به خزینه ای که داره، نه اینکه زلب بزنه از قرائن مخاطب بخواد بفهمه چی میگه. تعریف ها دقیق باشیم، ما وقتی میگیم دلالت تصوری یعنی همونی که من رو مظفر قبول نداشته اصلا دلالت تصوری دلالت باشه، فرمود این تداعیه، اونجا بحث کردیم نه دلالته مفصل، سر اینکه دلالت ما قبول نداریم که دلالت نباشه، دلالت تصوری واقعا دلالته. اما این چیزی هم که ایشون میگفتن، استدلالات که میفرمودن، مطالب خیلی خوبی در برداشت، اینکه تعبیر میکردن تداعی مانعی نداره تا این داشته. ما میگیم دلالت تصوری یعنی ذهن یه خزینه ای داره که مربوط به بدنه زبانی میشه که با او محشوره، بدنه زبان یک بالقوه توش هست که اهل زبان اونو دارن، یه جمله را ولو از دل سنگ بیرون بیاد اهل اون زبان یه چیزی میاد تو ذهنشون. این نمیتونه میگیم دلالت نیست. میگفتم لافته، ایشون تعبیر اصول گفتم اون تابلویی که لافته ای که افتاده رو زمین که نمیگه بپیچ، فقط تداعی میکنید که این یعنی میخواد بگه بپیچ. نه خب همون تداعی هم خودش مرتبه بود از دلالت. ما نورید من دلاله، ما یحصل من العلم بهی العلم بشیء آخر، ما نورید من العلم بشیء آخر، علم به اراده یک متکلم، بله، یا علم به چی؟ به علقه یک معنا با یک لفظ، علم بشه این آخر، معنی نداشت. خلاصه حالا بس جای خودش. الان ما دلالت تصوری هم داریم از این الفاظ، از این تراکیبش در بدنه زبان، که بدنه زبان قرار شد با گفتار فرق داشته باشه. زبان فارسی، زبان عربی با کلام عربی دوتاست. زبان عربی یک نظامه، یک چیز مفصلیه که متکلمه به یک زبان به او، اما کلام عربی تولید شده از زبانه، مصداق زبان نیه. اینو بس ممکنه مسامتا بگیم مثلا قام زیدون مصداقی از زبان عربی، ولی وقتی دقت کنیم کلی و فرد نیه، مصداق و فرد نیه، عنوان ما عنوان نیه، کارخانه و تولید شده است. زبان عربی کارخونه است، کلام از اون کارخونه تولید شده. یک موبایلی که از یک کارخونه تولید میشه مصداقی از اون کارخونه نیست، تولید شده از اون کارخونه است. به دقت تفاوت بین زبان با تولید شده از زبان فرق داره با کلی و فرد. اینا مطالب مهمیه، یعنی آثار داره، همه چیزی نیست که بگیم و ردشیم، بگیم نکته خوبیه، نه، چه آثار مهمی این حرفا داره. که کلام اینجوریه، کلام است که یک بدنه ای داره دلالت تصوری ناشی از بدنه زبان، از اون کارخونه گرفته اون چیز خودش. مثل ببینید هر دستگاه از این کارخونه الان میاد بیرون، یه شاکله ای داره که از مدیریت و مهندسی کارخونه گرفته، یه چیزایی داره که مال شخص خودش. میگید شخص مثلا این موبایلی که به من دادن، مثلا این ماده‌ای که تو این چیزش به کار رفته خوب نبوده، این ربطی نداره به مهندسی کلی این طرحی که الان برای این موبایل کارخونه در نظر گرفته. اینا تفاوت میکنه. شما وقتی کلامی ارائه میکنید، متکلم از بدنه زبان، از اون نظام زبان یه چیزی ارائه داده، ایجاد کرده، یه چیزایی را ارث برده از اون بدنه، درسته؟ یه چیزایی را ارث برده از متکلم، یعنی یه چیزایی را متکلم به عنوان انه شخص متکلم مستفید من زبان که کلام ایجاد کرده، یه چیزایی را تو این کلام گذاشته. ما از اینجا اسمش رو میذاریم دلالت تصدیقی، که البته این دلالت تصدیقی به معنی خاصی که داریم میگیم، ولا مشاهده فی الاصطلاح. شما بعضی از مراتب دلالت تصوری مادون را میتونید بگید تصدیق، من حرفی ندارم، ولی فعلا داریم با دقت در اصطلاح حرف میزنیم. الان که میگیم تصدیق یعنی چی؟ یعنی اون چرا که ما از شخص متکلم به عنوان چیزهایی که شخص او اعمال کرده در کلامش، از قرائن حالیه، مقامیه، امثال اینا داریم دست میاریم اراده او را از کلام. اینجا شد تصدیق. دلالت تصدیقی یعنی داریم اراده او را از کلام دست میاریم. نه، استعمال باز دوباره منعطفه، ما تورید من الاستعمال، استعمال لفظم در معنا استعمال میشه. درسته؟ استعمال کرده مجازا. لذا ما شوخی را میگیم دلالت تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی ثانویه، ثالثیه که اینا هم سو. شما اگر نگاه کنید درجاتی که یک متکلم اراده هایی داره در طول هم از القای کلام، شما اراده استعمالیه در قبل از شوخی محققه. مرمه های صدر از چیزایی را که دلالت تصدیقی را اول فهمه اراده استعمالیه، یعنی میفهمیم که این خواب نیست، ساهی نیست، سهوال لسان چیه؟ اراده استعمالیه نداره. الان نمیخوای لفظا تو معنا استعمال، زبونش گش، میگیم سهوال لسان کردنی چی؟ یعنی حال متکلم را در نظر گرفتیم، اراده استعمالیه پشت این لفظی که گفت نبود، سهر شد، لسانش سهر، یعنی نمیخواست. و وقتی میگم مثلا بقر، منظورش اصلا بقر نبود، اصلا سهر زبانش گشت، نمیخواست استعمال کنه این لفظ را در معنای خودش. و حالا این مراتب مدل تصدیقی خیلی ظریف و لطیف، اینایی را که الان عرض کردم اگه باز کنی خودتون بعدش بستش بده ببینید چه دم و دستگاهی به پا میشه. خب حالا در ما نحن فی الان کلمه وسط، کلمه من، همه اینا الفاظی هن منعطف، الفاظی هن که ما میخوام به کار ببریم و این مراتب رو درش پیاده بکنیم. اونی که من تأکید کردم یکیش این بود که مهم بود تو ذهن قاصر خودم، ما با روایت محمد ابن قیس که مواجه میشیم، یه وقتی به تعبیر حاجی آقا که زیاد تو درس میفرمودن ما باشیم و این روایت، یعنی کار نداریم به بیرون، ما باشیم و این روایت چی ازش میفهمیم. این بحثان که الان شما فرمودید تا حالا همین بود، ما باشیم و این روایت و ان لم تروا الهلال الا من وسط النهار فاتموا الصيام او اخره یا او اخره فاتموا الصيام الى الليل، ما باشیم و این تعبیر چی میفهمیم. بحثایی که دو سه روزم بود، ولی اونی که من عرض کردم نقطه کم نی. خب قطع نظر بعدا آمدیم بیرون از این ما باشیم و روایت آمدیم بیرون، یک استظهار جمعی هم داریم، یعنی شما میگید یک گوینده، چون همه معصوم کلامش یکی، فرض می یک گوینده سه تا جمله را فرموده، یکی جمله روایت حماد، یکی جمله روایت عبید، یکی هم این جمله محمد بن قیس را، درست شد؟ میگیم یک گوینده این سه جمله را گفته، دو چیز منظورش بوده یا یک چیز؟ ببینید در شما عرف عام چی میگن؟ اینم استظهار دیگه، ولی استظهاریه بالمقایسه، نه ما باشیم و این روایت. عرف عام اخلا روایت ابن قیس را ببینن اونا باشن و این چی میفهمن؟ این حرفه. اما عرف عام اخلا سه تا کلام را از این گوینده بذارن کنار هم، حالا بگن دو مقصود داره یه مقصود، اینم چیز دیگریه. یعنی الان وقتی بالقیاس به روایت دو تا روایت دیگه این ستاره باید کنار هم، چه بسا عرف بگن که اینجا من، حالا من یعنی همون زوال. درست شد؟ پس من وسط را، اگر من را به معنای وسط، من زوال بگیریم، در دو مرحله ما استظهار داریم. استظهاری از اندرون خود کلام میگیم قرائن داخلیه، با قرائن داخلیه یه استظهاری میکنیم. اما یه وقتی با روایت دیگه میذاریم کنار هم، استظهاری میکنیم اقلای در عرف اقلا، اما با قرائن خارجیه، نه صرفا داخل بفن. چرا این، این که در چه موقعیتی یک کلامی صادر شده نقش بسیار مهمی داره. ما حرفی نداریم، ما همراه هستیم، بریم تا جلو، بریم تا ببینیم. اون را من حرفی ندارم. حتی یه نکته گفتن، اونم خوبه. مثلا همین من وسط نهار و آخرها را کسی گفته بود، اگر زمانی که امام علیه السلام این جمله ازشون صادر شده، فرض بگیریم دو بعد از ظهر، مخاطبی که دارم میگن من وسط نهار او آخره، چون گوینده و مخاطب الان در یه بینی هن که گوینده میفهمه من یعنی از اون نصف، او آخره یعنی اون که بعد از برای ما میاد بعدن. خب اینم درسته، یعنی واقعا زمانی که اون کلام داره از متکلم صادر میشه، اینا من نگفتم، یکی دیگه از آقایون گفتن، دیدم نکته خوبیه، گفتم تو مباحثم میگم، که زمانی که متکلم داره میگه، چه بس همین من و اینا رو معنا میکنه. قرینه چیه؟ حالیه هست، بر این که خود من وسط نهار او آخرهی یا آخره او داره تعیین میکنه مراد. خب حالا بیاییم مثال هایی که بود، من یکی دوتا دیگه شم. دیروز بس آخر جلسه رفت تو مطالب دیگه، من چیزی از وافی یاد داشت کرده بودم که عرض بکنم. حالا عبارتشون رو بخونم. من این استظهاری که عرض کردم ندیده بودم، دیروز صبح بود که دیدم و میخواستم هم همجا تو مباحثه بگم، دیگه نشد. مرحوم فیض در وافی همین عرضی که من کرده بودم دارم میگم، من که دیدم خوشحال شدم. جلد 11 وافی صفحه 122 فرمودن بیانون الا من وسط نهاره او آخرهی یا آخرهو. من احترام من به اونایی که نوعاً دیدم آخرهی ضبط کردن، البته این روایت چون در کافی که نیست، نمیدونم اینایی که اعراب کردن گروه بودن یه شخص بودن، نمیدونم مثلا کافی شریف را مرماجه های حسن زاده اعراب کردن به تعبیر خودشون که من ازشون نشدیدم، استاد ما میگفتن، میگفتن که فرمودن ما زحمات کشیدیم برای، البته چون لبخندی هم به لبدون بیاد، استاد ما برامون شرح لبانا میفرمود، وقتی ما میخوندیم درس ایشون هم میرفت، گفت که تو درس آقای حسن زاده ایشون، چون آقای حسن زاده روی کاربرد طلب و الفاظ رو خیلی حساس بودن، خیلی حساس بودن که غلط نگن، درست گفتن، دهنشو باز میکنه میگه منتحل عرب، منتحل عرب یعنی حالت که چرا تو طلب دهنه دا باز میکنه میگه منتحل عرب، اینجوری میگفت. و نظیر اینا خیلی داشتن که تذکر میدادن که طلبه ها باید در الفاظشون در ایناشون دقیق باشن، این تذکرات رو داشتن. استاد ما میگفت اون روز آقا شروع کردن حمله کردن به چی؟ به این کتاب های خودآموز. چیه طلبه ها را بدبار میارن؟ این کتاب های ساده می نویسن، کتاب باید علمی باشه، متین باشه، دقیق باشه، طلبه را دقیق بار. ما بین صحبتشون که حمله کردن به این، یکی از شاگردا گفت بله آقا نمیدونیم چه جوری شده رأس شده از این کارا میکنن. حالا یه کسی آمده دیگه عبارت عربی که اعراب نمیخواد، اصول کافی رو رفته اعراب کرده. بله حالا این خبر نداشت که خود عجب. بله استاد ما میگفت که فوری ایشون گفتن نه آقا این خیلی فرق میکنه، ما چقدر زحمت کشیدیم برای این. همین طورمه اصول کافی، واقعا آدم اسم هر راوی ضبطش رو ببینه، معنا رو بفهمه. گفتم ما چه زحماتی کشیدیم تا این کتاب را اعراب کردیم. حالا البته این روایت ما نحنفی در کافی نیست که مثلا منتسب به ایشون باشه. من نمیدونم تهذیب را، اگر شما خبر دارید بفرمایید، تهذیب سایر کتاب ها را کی گروه بودن اعراب کردن، شخص بودن، نمیدونم. علی ای حال احتراما به نظر اونها من آخره میخونم، من دور نیست تو ذهن من که آخره او باشه، یعنی آخر فی درش مقدره، من یعنی از زوال، من وسط نهار یعنی از زوال، او آخره او یعنی ظرفه، یعنی ترو فی آخر، آخر فی داره، من نه اینجوری که. ولی خب اونا که آخری نمیشتن چی فرمه، ببخشید خب دیدید اعراب هم گذاشتن؟ اعراب هم
بذاره
ولی مثلا توحید صدوق اونی که مال نه با تعلیقات مرحوم آصف هاشم تهرانی وقتی که من خریدم اعراب نداشته، بعدن اعراب گذاری شده، این بعید میدونه از خدای آصف هاشم باشه. ملاحظه میکنید؟ آره. مثلا کی توحید صدوق اعراب گذاشته الان نمیدونم. فرمودید کدوم کتاب را آقای خرسان؟
همین دفتری
که تهذیب را حالا خب اگر اعراب ایشون گذاشته باشن دیگه، عرض کردم من ولو ندونیم هم احترام نظر اعراب گذارنده بالای سر ماه، بدونیم هم که دیگه بهتر. حالا شما اگر برادو معلوم شد ما بفرمایید. عرض کنم که علی ای حال من وسط النهار فیض بفرمان که بیان الا من وسط النهار او آخره یعنی بهی بعد از زوال، من وسط النهار یعنی بهی بعد از زوال، کما یشعر بهی ایراد و لفظت من هاهنا. این یعنی هاهنا، یعنی ایشون میخوام بگن اینجا الان منی خصوصیتی داره که ازش همون ابتدا فهمیده میشه، نه ظرفی. هاهنا و حذفه من الحدیث سابق فلا منافاته. حدیث سابق همین حدیث اسحاق ابن عماریه که الان تو مصفه بعد همجا میاد، بعد از حدیث روایت صفحه 7 که حضرت میفرمان و اذا رأیته وسط النهار، ببینید دیگه من نداره، و اذا رأیته وسط النهار فأتم صومه الى الليل، که فیض میفرمان که ببینید اونجا من نمیخواسته چون زوال منظور نیست، و اینجا من آمده میخواسته چون منظور زوال بوده. این پس حرف ایشون در اینجا و حذفه من الحدیث سابق چون نمیخواسته زوال منظور نبوده وسط در اون حدیث، چون اونجا وسط زوال منظور نبوده من نیامده، اینجا چون زوال بوده فلا منافات بینهما و یأتی ما یؤیدهما و یؤکدهما. البته همینجا این صفحه 122 بود، در وافی صفحه 121 حدیث قبلش هم توضیحات خوبی برای وسط النهار دارن که حدیث سابق میفرمان قوله علیه السلام و اذا رأیته وسط النهار یعنی بهی قبل الزوال، وسط النهار قبل الزوال، که حالا به خلاف سید بحر العلوم که اینجا الان میخوان بگن وسط النهار یعنی بعد از زوال، اینجا استظهار این دو بزرگوار تفاوت میکنه، انشاءالله میرسیم. خب ببینید یکی دیگه من از الجعفریات یادداشت دارم همینجا، بله جعفریات صفحه 44، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی الجمعه حین تبزغ الشمس من وسط النهار. اینم یکی دیگه از اون من وسط النهار است. این دیگه دلالتش خیلی بگم اونم روشنه، مناقشاتی که پیش میاد و اذهان معمولا در استظهارات مبادی مختلف در نظر میگیرن و با هم دیگه مناقشه میکنن تو این کمتره. یصلی الجمعه حین تنزع یا تبزع، حالا این رأی الشمس بازغتن قالها بزغ، حین تبزع الشمس من وسط من وسط السما. وسط السما اینجا الان چیه؟ مکانه. وسط هم نقطه میشه، تبزغ من وسط میشه زوال و یه چیز روشن که منظور همون ظهر است. اینم از این
زاده
نه به نظرم من ابتدا گرفتن، من جری تو زنم من نه زایده گرفتن. و اونجا حذف کردن چون نمیخوان زوال بگیرن، میخوان قبلش هم بگیره. نه اونجا استظهارش فیض اینه، من الان خوندم عبارتشون رو، باید مراجعه کنید. صفحه 122 بود، ایشون تو صفحه 121 اون حرفا توضیح میدن، لذا اونا ببینید نذارم زائده نمیخوام بگیرن.
اون کتاب جعفریات رو نظرتون چیه اعتبارش؟
ببینید یه مبنای حاجی آقا داشتم، ما که چیزی نستم که عرض کنم، ضبط صوتی از اساتید حرفی شنیدم خدمت شما پس میگم. یه چیزی آجی آقا داشتن و خیلی با هیچ کتاب روایی به صورت صفر برخورد نمی کردن. ملاحظه میکنید؟ مثلا شما میگفتید دعائم، میگفتید تفسیر امام عسکری سلام الله، میگفتید فقه رضا، ایشون نمیگفتن کل کتاب بذار کنار، کل اصلا اینجوری نبود سبکش. مطمئن بخونیم، نگاه کنیم به محتواش، یعنی درسته که کافی با فقه رضا خیلی فرق داره، هیچ کس هیچ احدی نیست که فرقی رو نفهمه، اما برخورد حاجی آقا با دو کتاب یه جور بود. این نکته مهمیه، یعنی چه روایت کافی دارید میبینید؟ بله کافی معلومه، من اینجوری عرض میکردم نگاه موضوع محور که سند یکی از مؤلفه های تابع ارزش روایت، ارزش گذاری یک روایت تابعه، یعنی چندین مؤلفه رو شما باید در نظر بگیرید خروجیش بشه اعتبار حدیث یا عدم اعتبارش. سند یکی از اوناست، کتاب یکی از اوناست که نقش بسیار مهمی داره، اما محوری نیست که شما برید بگید کتاب تمام صفر، بذارش کنار، ببند و بذار بالا. اصلا سبک آجا آنجور نبود، ملازم جعفرنا همینجوره. یعنی شما و کلن تو همین جلسات همین امسال بشاید عرض کردم، مثل جناب شیخ بهایی حبل المتین نوشتن و قبلشونم منتقل جمان که مرحوم صاحب معالم نوشتن به صحاح والحسان تمام شد. آخر چرا ضعف بره کنار؟ بینی و بین الله عرض میکنم، حالا فایلم باز کردم شما اگه بتونید کمک کنید، مواردی که حدیث ضعیفه اما اندل کل، یعنی همونایی هم که با حدیث ضعیف معامله کافر میکنن، با کسی که نگاه به ضعیف بکنه هم این فایده رو در حدیث ضعیف میبینن، یعنی یه فوائدی حدیث های ضعیف داره، لغوی ارشاد. بابا یه زمینه تو اینه که شما رو میبرد موقعیت اون روایت صحیح را که یه قرینه یه حالی یه مقامی درش مفقود شده برادون باز میکنه. یه روایت صحیح 10 سال فکرش کردید هنوز میبینید برادون ابهام داره، بعد یه روایت ضعیف میبینید آه حل شد. یعنی ولو روایت ضعیف اما یه نکته ای داره که اون ابهام شما، این بگیم ضعیفه بیشوریم بذاریم کنار، یک تراس عظیمی رو داریم از بین میبریم. اینجور نباید باشه، یعنی نگاه ما به روایات اول باید نگاه به چی باشه؟ به محتوا باشه، یعنی که چی داره میگه. من این خیلی اهمیت داره. بله برای اون ادنا شرک هم دیروز حالا فرمودید، ادنا شرک در کافی بود، روایتی که در کافی است اینا نکات طلبیه، روایت اگر در کافیه تا میبینید در کافیه یه پشتوانه داشته باشید. چرا؟ چون کافی شروع خوبی داره از علمای بزرگ، ملاحظه میکنید؟ ملا صالح، مراتع العقول، الان بعد شما دنبالش هم نخوندید، ثم دان به، یعنی زیلش هم رو که بخونید ببینید روایت داره. ادنا شرک این که باشه اینه که اینا بگه ثم دان به، بله که توضیحاتش هم داده، هم شیخ بهایی حرف دارن، هم فیض دارن، هم مرحوم مجلسی در مراتع العقول از شیخ بهایی میارن، از فیض میارن، از خودشون هم نکاتی میفرمان. خیلی خوب، حالا ببینید من الان یه چیز دیگه‌ای که دیدم در مانان الى آخر نهار بود، کلمه آخر نهار استعمالات زیادی داشت، من آخر نهارم که ما دیروز آقا زحمت کشته بودن مواردش رو گفته بودن، من گفتم الى آخر نهار، من دیروز یه مثال بود که روشن بود آخر آخر نیست، عرض کردم چی؟ من آخر نهار الى غروب شمس، اون یه مثال بود. حالا الی آخر نهار رو دنبالش گشتم. خب جالبه، بین راه دیدم از 700 مورد رفت بالا، دیگه گفتم بسه دیگه. خیلی موارد متعددی برای چی؟ الی آخر نهار. که وقتی این موارد رو میبینید، میبینید که اونجا آخر به همانه غروب به کار میره. یعنی آخری که ما میگفتیم اول و وسط و آخر، همین جوری گفتم لفظ منعطف رو خودمون میبادیم تقسیم میکردیم به تسلیس که قبول نداشت. الان با این توضیحاتی که من عرض کردم، با یک پیشفرضی داریم بریم جلو که صحیح نیست. یعنی الفاظ از باید هنوز صبر کنیم، به قول آقا صبر کنیم ببینیم چی. بعدش هم را بگو الی آخر نهار را که شما ببینید، همه مقصود غروبه. حالا موارد متعدد شما ببینیدم، مثلا یه چیزیش که در تفاسیرم آمده، غدوها شهر و رواحها شهر، یا حدیثی که تو کتاب ها مفصل آمده، حضرت فرمودن که بله اگر یاد داشت که لغدوتون فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا و ما فیها، لغدوتون فی سبیل الله او روحه، لغدوتون یعنی از طلوع آفتاب تا ظهر فی سبیل الله یه کاری بکنی، قدمی برداری فی سبیل الله، خیر من الدنیا و ما فیها. او روحتون وقت لغوی اینجا چون روایت آمده همه رو میگن روحه چیه؟ من نصف النهار الی آخر النهار. بله ببینید اینجا الان نصف، رواح چیه؟ رواح من نصف النهار یا من وسط النهار، من از زوال الی آخر النهار. اینجا آخر النهار چی؟ یعنی نزدیک مغرب، یک ساعت به مغرب نه دیگه، اینجا روشن الی آخر. این کلمه آخر اینجا قطعه از روز نیست، اون نقطه پایانی. چرا؟ چون کلمه الی آمده. الان این حرف اضافه، حرف رنگ کننده الی، ذهن همه عرف عام رو از کلمه آخر و انعطافش میبره بیرون. آخر واژه‌ای بود انعطاف پذیر، با الی چه کارش کردید؟ منحصرش میکنید تو نقطه آخر، هیچ کس هم معنی دیگه نمیفهمه. خیلی خوب، حالا با همه اینا فعلا حدیث محمد ابن قیس به این استظهار تنهایی و جمعی بمانه، جمع بندیش برای بعد انشاءالله. یعنی باز بر میگردیم، اگر شما تا اینجا الان فرمایشی دارید بفرمایید استفاده کنیم، اینجور نباشه که من فقط بیادبی کنم. بله درسته، این حرف خوبیه. یعنی ما استظهار بالمقایسه بخش بخشه، یعنی گاهی سه تا روایت رو میذاریم کنار هم، این یه جور مقایسه است. اما این بی‌انصافیه که همین سه تا رو بذاریم و تمام. اگر در ما نحن فی 10 تا روایت داریم، برای جمع بندی باید چیکار کنیم؟ کل 10 روایت را بذاریم کنار، این دفعه استظهار بالمقایسه بکنیم. درسته، ولی مقصود من نفی این فرمایش شما نبود.
کار صحیحیه. اگه قرار استظهار یک نگاه کلی و مجموعی و همه مثلا مطلعات روایت، روایتی است که تو اون موضوع در شأن این موضوع خاص اومده، قرار استظهار این باشه، خود انفرادی نگاه کردن به روایت رهزن نمیشه از اون استظهاری که جمعی شما قرار انجام بدید. ما انقدر فرو میریم که این تحلیل
نه شاید فرمایش شما را در اون دور هرمنوتیک میگفتن، در جوابی که برنجا میدهد جواب همینم هم بشه. ببینید شما از یک کلام همین کار رو میکنید، یعنی یک کلامی که گوینده داره میگه نمیگید منظورش چیه، همطوری که آقا فهمدن مراعا منظوره رو نگاه میکنید، هی از صدر کلام برا زیل، از زیل برا صدر قرینه میارید، دوری که دور معیه، یعنی هی دارید از این الفاظ رو میخواد رأیت و اسدن، بعد سب میکنید تا میگه یرمی، دوره برمیگردید اسد را از حیوان مفترس درش میبرید. درست شد؟ همین کار معنی نداره. ما وقتی طوره با 10 تا روایت داریم، مثل همین دور رو اونجا اجرا میکنیم، یعنی میگیم فعلا تک تک اینا یعنی این، حالا بعد شروع میکنیم مجموعش رو نگاه میکنیم. چیزی نیست که خلاف کار مثلا اقلایی مشی اقلایی.
درست. فلذا از همین قسمت های مختلف کلام به تنهایی هم داره بهره میگیره مثلا در افاده و اینجور نیست که بگیم رهزن بگیره.
منظور شما تایید این بود که بله که کاملا بهره‌گیری حتی در اون واحدم از قرائن خارجی رو چطور توضیح دادید؟ آخر مقصودش این بود که مقر خب
در واقع تکیه کرد به بخشی از قضیه
قرائن خارجی که خارجی است به یه معنا
بعضی از قرائن خارجی میاد رو اینا سوار میشه.
بله که فرمایش شما را اگر بخوام بگم اینجوری میشه که هر متکلمی که داره در بستر یک زبانی صحبت میکنه اصلا بناش بر اینه که من یه قرائن پیش زمین خارجی دارم، نه اینکه من هیچی من هستم و منو الان فقط کلام منو بگیر و خلاص. اینجا منظور شما بله
خود همین دلالت تصوری کلام خود او خودش بهش اشراف داره.
بله.
چرا از یک کلمه استفاده کرد کلمه دیگری استفاده؟
بله. مثل همینه اجماعی که سید میگن. یعنی اجماعی که سید میگن چی؟ یعنی اجماع لدى المتكلم معلومه، مطلب روشنیه. خود متکلم هم با تکیه بر همون اجماعی که معلومه لدى الكل داره حرف میزنه سید فرمودن. خب حالا ان شاء الله فرمایش ایشون و روایت بعدی زنده بودیم شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. بله
در
مورد تاسیس اصل
هیچ فرقی بین کافی و مثلا غیر کافی
نیست. چرا؟ من بذار کردم تاسیس اصل که شکردیم و اینا به فرقی بین روایت وجود روایت در کافی داره. ببینید تاسیس اصل به عنوان اصل فقهی ربطی به کافی نداره.
نه.
تاسیس اصل ثانوی که با اتکای به استظهاراته. چرا؟ یعنی معلوم بود نزدادی ها روایت کافی با غیرش فرق میکنه، اما نه اینکه یعنی او یکه دیگران صفر. درجه بندی بود، درصد بود. مثلا کافی اگر 80% اعتبار کتاب اون میشه 30%. 30% با 80% خیلی فرقشه، درست شد؟ اما اینجور نیست که عدم الاعتنا باشه مطلق به این و اعتنا باشه مطلق.
مثلا در مقام تعارض اینکه حدیث کافی با تفسیر هیچ چیزی نداشته باشیم میخوایم ترجیح بدیم.
نه چرا؟
وجود در کافی خودش
بله بله میشه. جواهر خود صاحب جواهر میفهم آجان قبول داشتن که الکلینی اثبت از حتی از صدوق، از شیخ که معلوم، از صدوق هم شاید خود صاحب جواهر داشتن که از صدوق هم که کلینی اثبت بودن. کسی که کمتر کار میکنه دقیقتر کارش تا اونجایی که چه باشه که مثل کسی رو تسلیم باشن مثل صدوق و شیخ رضوان الله علیهم اجمعین.